هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی. قسمت چهارم. به نام حضرت حق، رفقا سلام. امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مراد باشه و خودتون و خانواده های محترمتون همه سلامت در کنار هم به خوبی و خوشی روزگار سپری کنید. خاطرتون هست در قسمت قبل ماجرا به اونجا رسید که پس از اینکه بهرام به پادشاهی رسید و تاج رو از میان دو شیر گرسنه گرفت، حکومتی سرشار از عدل و انصاف و عیش و خوشی برای ایرانیان تشکیل داد و اما مدتی بعد با یک خشکسالی خیلی ناخوشایندی به مدت 4 سال مواجه شد. البته اون مشکل رو هم با تدبیر پشت سر گذاشت و پس از اون خداوند به پاداش دلسوزی که بهرام برای رعیت کرد به مدت 4 سال مرگ رو از سرزمین ایران دور کرد و در این 4 سال هیچ کس از ایرانیان نمرد. روزگار به همین منوال به خوبی و خوشی میگذشت تا یک روز بهرام به همراه کنیزی که فتنه نام داشت قصد شکار کرد. بهرام فتنه رو خیلی دوست می‌داشت و دلش می‌خواست که در شکار کردن به او خودی نشون بده و بیشتر توی دلش به قول معروف جا بکنه. اما فتنه هم از روی ناز و غرور زنانه عمدن به هنرنمایی‌ها و دلاوری هایی که بهرام انجام میداد بیتوجهی میکرد و سعی داشت که اونها رو بی اهمیت نشون بده، تا جایی که وقتی بهرام با یک ترفند ماهرانهی تونست با یک تیر گوش یک گور رو به سمش بدوزه، فتنه به او گفت این کاری که تو کردی از روی توانایی ذاتی تو نیست، تو بر اثر تمرین زیاد موفق شدی به این مهارت دست پیدا بکنی و این به خودی خود ارزشی نداره. این گستاخی فتنه خانم باعث شد بهرام برآشفته بشه و تصمیم بگیره که فتنه رو بکشه. اما با خودش فکر کرد که این کار جلوی چشم همراهان میتونه ننگ بزرگی براش باشه، پس فتنه رو به یکی از سرهنگان خودش سپرد تا او کنیزک بیچاره رو ببره و سر به نیست کنه. این سرهنگ خودش از انسانهای نژاده و از بزرگزادگان روزگار بود و باید ببینیم که در ادامه قصه او آیا فرمان شاه رو عملی خواهد کرد یا نه. بشنوید ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی. برد سرهنگ داد پیش از پیش، آن پری چهره را به خانه خیش. خواست تا کار او بپردازد، شمع وار از تنش سر اندازد. آب در دیده گفتشان دلبند، کین چنین ناپسند را مپسند. مکنر نیستی تو دشمن خیش، خون من بی گنه به گردن خیش. مونس خاص شهریار منم، و از کنیزانش اختیار منم. تا بدان حد که در شراب و شکار، جز منش کس نبود مونس و یار. گرز گستاخی که بود مرا، دیو بازی چه این نمود مرا. شهز گرمی سیاستم فرمود، در هلاکم مکوش زود آزود. پس چی گفت این کنیزک؟ به سرهنگ گفتش که من خاص‌ترین کنیز شاه بودم و او بسیار منو دوست می‌داشت، تا جایی که در تمام برنامه‌های خودش هم از شرابخوری و شکار و اینها همیشه من رو همراه خودش داشت. حالا به خاطر یک عمل زشتی که من کردم و دیو منو فریب داد، شیطان منو فریب داد و این گستاخی رو کردم، اگر شاه عصبانی شده و از روی خشم یک تصمیمی گرفته، تو خون من رو به گردن خودت ننداز. و کاری نکن که اگر شاه بعدم پشیمون شد برای تو بد بشه این وسط. گرز گستاخی که بود مرا، دیو بازی چه اوی نمود مرا. شهز گرمی سیاستم فرمود، سیاست کردن به معنای تنبیه کردنه. شهز گرمی، گرمی هم که میگه احتمالا منظورش همون مستی یا همون خشمی که به حال وقتی طرف تو حال خودش نیست و تصمیمی میگیره. شهز گرمی سیاستم فرمود، در هلاکم مکوش زودا زود. روزکی چند صبر کن به شکیب، شاه را گو بکشتمش به فریب. یه چند روزی صبر کن، شاه همه که پرسید بگو آره کشتمش. گر بدان گفته شاه باشد شاد، بکشم خون من حلالت باد. ور شود تنگ دل ز کشتن من، ایمنی باشدت به جان و به تن. تو ز پرسش رهی و من ز هلاک، زاد سروی نیوفتد بر خاک. روزی آید اگرچه هیچ کسم، کان چه کردی به خدمتت برسم. پس چی گفت خانم کنیزک؟ گفتش که اگر پادشاه از حرف تو که گفتی منو کشتی شاد شد، خوشحال شد که منو کشتی، بیا و منو بکش، خون من حلالت. اما اگر پادشاه ناراحت شد، تو چیزی رو از دست ندادی، چون من هنوز زنده‌ام و هم به میل پادشاه رفتار کردی و هم من رو از مرگ نجات دادی. در نهایت هم گفت روزی آید اگر چه هیچ کسم، کان چه کردی به خدمتت برسم. گفت اگر چه من کسی نیستم، اما یه روزی میاد که به حال این خدمت تو رو جبران خواهم کرد. این سخن گفت و عقد باز گشاد، پیش او هفت پاره لعل نهاد. هر یکی زان خراج اقلیمی، دخل عمان ز نرخ او نیمی. این حرفو که زد، یک گردنبند خیلی ارزشمندی که هفت پاره گوهر گرانبها در خودش داشت رو از گردن باز کرد و به سرهنگ داد در ازای این لطفی که بهش میکنه. مرد سرهنگ از آن نمونش راست، از سر خون آن سنم برخاست. وقتی دید او صادقانه حرف میزنه، او هم دلش سوخت و فتنه رو نکشت. گفت زنهار سر ز کار مبر، با کسی نام شهریار مبر. گو من این خانه را پرستارم، کار میکن که من بدین کارم. گفتش که همینجا خدمتکار این خانه باش و هیچ اسمی از پادشاه نبر، به کسی نگو که من زن شاه بودم. گو من این خانه را پرستارم، کار میکن که من بدین کارم. من خودان چاره ها که باید ساخت، سازم ار خواهدت زمان نواخت. بر چنین عهد رفتشان سوگند، این ز بیداد رست و آن ز گزند. با هم که چنین پیوندی بستند و در واقع هر دوشون از یک آسیبی در امان موندند. بعد یک هفته چون رسید به شاه، شاه از او باز جست قصه ماه. ماه اینجا استعاره است دیگه، استعاره است فتنه خانومه. میگه بعد یه هفته که سرهنگ شاه رو دید، شاه پرسید خب چه خبر از اون کنیزک؟ گفت مه را به اژدها دادم، کشتم از اشک خونبها دادم. آب در چشم شهریار آمد، دل سرهنگ با قرار آمد. سرهنگ گفت بله من کشتمش و خیلی خودم هم ناراحت شدم از این کار و گریه کردم بعد از اینکه او رو کشتم. کشتم از اشک خونبها دادم. وقتی اینو به پادشاه گفت، بهرام هم، او هم چشماش پر اشک شد و از این تصمیمی که گرفته بود در واقع ناراحت شد. و وقتی سرهنگ ناراحتی شاه رو دید، دلش آروم گرفت، خیالش راحت شد و فهمید که کار درستی کرده که فتنه رو نکشته. بود سرهنگ را دهی معمور، معمور از امارت میاد یعنی آباد. یک دهی داشت این جناب سرهنگ، خیلی آباد و خوب. بود سرهنگ را دهی معمور، جایگاهی ز چشم مردم دور. کوشکی راست برکشیده به اوج، از محیط سپهر یافته موج. بود بر وی همیشه جای کنیز، به عزیزان دهند جای عزیز. یه جای خیلی باصفایی داشت، در اون یک قصر بلند بالایی برای خودش ساخته بود و کنیزانی هم اونجا داشت تو اون قصر. مادگاوی در آن دو روز بزاد، زاد گوساله ای لطیف نهاد. زاد گوساله یعنی گوساله آزاد. آزاد اینجا به معنی خوب، یعنی آزاد از هر بدی، آزاد از هر قید ایراد و اشکال. یعنی تو اون قصرش که یک جای خیلی سرسبز و خوبی بود، یک گاوی داشت که اون گاو یک گوساله خیلی خوبی به دنیا آورد. آن پری چهره جهان افروز، برگرفتی به گردنش همه روز. پای در زیر او بیفشردی، پایه پایه به کوشک بربردی. این خانم فتنه که دیگه شده بود از خدمتکاران اون قصر، هر روز این گوساله رو بلند میکرد و بیزاش رو کولش، در واقع روی گردنش، و از پله های اون قصر بالا میرفت تا به قول معروف به اون روف گاردن بالا یا اون قسمت سرسبزی که در طبقه بالای قصر بود گاو رو ببره. و حالا چرا این کار رو میکرد؟ در ادامه قصه متوجهش خواهیم شد. آن پری چهره جهان افروز، برگرفتی به گردنش همه روز. پای در زیر او بیفشردی، پایه پایه به کوشک بربردی. مهر گوسال کش بود به بهار، ماه گوسال کش که دید بیار. اینجا یه بازی با اصطلاحات نجومی در واقع کرده جناب نظامی. مهر میدونیم به معنای خورشیده و در فصل بهار خورشید، در علم نجوم قدیم میگفتن که در مدار ثور قرار داره و در برج ثور قرار داره، و برج ثور هم یعنی همون برج گاو یا گوساله. حالا میگه مهر گوساله کش بود به بهار، میگه خورشید رو دیدیم که در فصل بهار گوساله کش باشه، یعنی در برج ثور قرار داشته باشه. ماه گوساله کش که دید بیار، اما ماهی که گوساله با خودش هم کنه رو تا حالا کسی ندیده. پیداست که در مصرع دوم ماه استعاره است از فتنه. همه روز آن غزال سیمندام، برد گوساله راز خانه به بام. روز تا روز از این قرار نگشت، کارگر بود چون زکار نگشت. تا به جایی رسید گوساله، که یکی گاو گشت 6 ساله. همچنان آن بت گلندامش، بردی از زیر خانه بر بامش. هیچ رنجش نیامدی زان بار، زان که خو کرده بود با آن کار. هرچه در گاو گوشت می افزود، قوت او زیاده تر می بود. چون از کودکی، از بچگی این گوساله که خب وزنی نداشته وقتی کوچولو بوده، هر روز این رو بر می داشت با خودش به بالای بام قصر می برد، دیگه عادت کرده بود هرچه این گوساله وزنش زیادتر شد، طبیعتاً این زن هم قوتش بیشتر شد، تا به جایی رسید که وقتی یک گاو بزرگ هم شده بود، این گاو رو میذاشت روی شونه هاش و میبرد با خودش به بالای قصر. روزیان تنگ چشم با دل تنگ، بود تنها نشسته با سرهنگ. 4 گوهر ز گوش گوهر کش، برگشادان نگار هورا فش. گفت که نقد ها ببر بفروش، چون بها بستدی بیار خموش. گوسفندان خر و بخور و گلاب، وان چه باید ز نقل و شمع و شراب. مجلسی راست کن چو روزه حور، از شراب و کباب و نقل و بخور. شه چو آید بدین طرف به شکار، از رکابش چو فتح دست مدار. دل در انداز و جان پذیری کن، یک زمانش لگام گیری کن. شاه بهرام خوی خش دارد، طبع آزاد ناز کش دارد. چون ببیند نیازمندی تو، سر در آرد به سر بلندی تو. بر چنین منظری ستار سریر، گاه شهدش دهیم و گاهی شیر. گر چنین کار سودمند شود، کار ما هر دو زو بلند شود. یه روزی فتنه با این سرهنگ که تنها شد بهش گفتش که این گوشواره های ارزشمند من رو بیا ببر بفروش، باهاش وسایل یک مهمانی خیلی مجلل رو تهیه بکن و یک روز که شاه داره میاد این طرفی برای شکار، ازش خواهش بکن و دعوتش کن که بیاد مهمانی به خانه تو. اگر ببینه تو واقعا علاقمندی که او رو دعوت بکنی به خونه خودت، روت رو زمین نمیندازه و بهت افتخار میده و پا به مهمانی تو خواهد گذاشت. اگر این اتفاق بیفته، مشکل هر دوی ما حل خواهد شد و من یک نقشه‌ای دارم که میتونم وضعیت رو از این بلا تکلیفی اصطلاحاً خارج بکنم. مرد سرهنگ لعل ماند به جای، کانچنانش هزار داد خدای. مرد سرهنگ اون لعل ها، اون گوشواره هایی که فتنه بهش داده بود رو گذاشت سر جاش، گفت نمیخواد. چرا؟ کانچنانش هزار داد خدای، چون از این نعمت ها کم نداشت و ازش خوب بود. رفت و از گنج های پنهانی، یک به یک ساخت برگ مهمانی. برگ به معنای ساز و برگ، یعنی وسایل مهمانی رو آماده کرد. خورد های ملوک وار سره، مرغ و ماهی و گوسپند و بره. راه و ریحان که مجلس آراید، نوش و نقلی که بزم را شاید. همه اسباب کار ساخت تمام، تا کی آید به صیدگه بهرام. شاه بهرام روزی از سر تخت، برد سوی شکار صحرا رخت. چون بران ده گذشت کان سرهنگ، داشت آن منظر بلند آهنگ. دید نزهتگهی گران پایه، سبزه در سبزه سایه در سایه. باز پرسید که این دیار کراست، ده خداوند این دیار کجاست؟ یه روزی که بهرام رفته بود شکار، دید که بله عجب ده سرسبز و خرمی هست اینجا. پرسید که ده خداوند این دیار کجاست، یعنی کت خدای اینجا یا صاحب این ده کی هست؟ بود سرهنگ خاص پیش رکاب، چون ز خسرو چنین شنید خطاب. بر زمین بوسه داد و برد نماز، گفت که ای شهریار بنده نواز. بنده دارد دهی که داده توست، لطفش از جرع ریز باده توست. شاه اگر جای آن پسند کند، بنده پست را بلند کند. بی تکلف چنان که عادت اوست، سنت رأی با سعادت اوست. سر در آورد بدین دریچه تنگ، سر بلند جهان شود سرهنگ. گفت بله آقا، این چیزیه که ما داریم و اون هم از جرع ریز باده شما داریم و از صدقه سر شما داریم، و اگر لطف کنی و افتخار بدی و بیای مهمان ما بشی، بسیار ما رو سر بلند کردی. دارم از داده عنایت شاه، کوشکی برکشیده سر تا ماه. باغ در باغ گرد بر گردش، خلد مولا و روزه شاگردش. یعنی دوروبر این قصر من همه باغ و خلد مولا و روزه شاگردش. خلد یعنی همون بهشت جاودان، خلد مولای اونه، مولا هم به معنای بنده است. مولا به دو معنا میاد، گاهی در متون کهن، گاهی به معنای سرور میاد، گاهی هم به معنای غلام و نوکر. میگه یعنی این باغ من و قصر من انقدر زیباست که بهشت جاودان بنده اوست و روزه شاگردش، و روزه رضوان شاگرد اوست. گر خورد شاه باده بر سر او، خاک بوسد ستاره بر در او. اگر شاه افتخار بده و در بالای این کاخ ما یک باده هم نوش کنه، دیگه ستاره بر در این قصر بوسه خواهد زد، انقدر که مقام این قصر بالا میره. گر خورد شاه باده بر سر او، خاک بوسد ستاره بر در او. گرد شه خانه را عبیر دهد، مگسم شهد و گاو شیر دهد. یعنی برکت وارد ده من میشه. شاه چون دید کوز یک رنگی، پیش بردان سخن به سرهنگی. گفت فرمان تو راست کار بساز، تازه نخجیرگه من آیم باز. گفت باشه، تو برو وسایل رو آماده کن تا من شکارم رو انجام بدم و بیام. داد سرهنگ بوسه بر سر خاک، رفت و زنگار کرد از آینه پاک، منظر از فرش چون بهشت آراست، کرد هر زینتی که باید راست. چون شهنشه ز صیدگاه رسید، باز چترش به اوج ماه رسید. باز چتر یعنی اون عکس باز که مرسوم بوده روی چتر پادشاهان حک میکردن، یه تصویر مثلا بازی رو روی چتر شاه مینداختن. چون شهنشه ز صیدگاه رسید، باز چترش به اوج ماه رسید. شاه بر شد به شست پای رواق، دید طاقی به سربلندی طاق. این طاق دوم به معنای فرد و یگانه هست. دید بله یک طاقی، طاق همجا مجاز از خود همون قصر هست. دید یک قصری وجود داره به سربلندی طاق، یعنی در سربلندی و بلندی یگانه است در روزگار. طرح کرده رخش خورنق را، فرش افگنده چرخ ازرق را. یعنی رخ اون قصر شاه رو یاد خورنق انداخت. میزبان آمد آن چه باید کرد، از گلاب و بخور و شربت و خرد. این خرد هم که میگیم در واقع همون خورد هست به معنای غذا، منتها به ضرورت قافیه. میدونیم که ما اجازه داریم در متون کهن گاهی وقتا واو معدوله رو به صورت فتحه بیان کنیم، یعنی مثلا خرد رو میگیم خرد رو میگیم خرد، یا خود رو میگیم خد اگر در جایگاه قافیه باشه و نیاز باشه که اینجوری بیان کنیم. یا مثلا خوش رو میگیم خش، وقتی که مثلا خوش با آتش قافیه میشه دیگه نمیگیم خوش، میگیم خش. خیلی جاها اگر دقت کرده بودی تا اینجا من همینطور بیان کردم، علتش این هست. میزبان آمد آن چه باید کرد، از گلاب و بخور و شربت و خرد. چون شه از خوردهای خوش پرداخت، می روان کرد و بزم شادی ساخت. شاه چون خورد ساغری دو سه می، از گل جبهتش برآمد خی. خی یا همون خوی هم به معنای عرق هست، یعنی حسابی سرش گرم شد و عرق کرد. گفت که ای میزبان زرین کاخ، جایگاهت خوش است و برگ فراخ. لیکن این شست پای کاخ بلند، کاسمان بر سرش رود به کمند. از پس شست سال که از تو گذشت، چون توانی به زیر پای نوشت. پادشاه یا همون بهرام به سرهنگ گفتش که خیلی این کاخت قشنگه، اما این 60 پله داره تا بخوای بیای بالا، تو با این سن زیادت که از 60 سال گذشته دیگه داری پیر میشی، چطوری میتونی پله ها رو بلند شی هر روز بیای تا این بالا؟ میزبان گفت شاه باقی باد، کوثرش باد حور ساقی باد. این زمن نیست طرفه، من مردم، از چنین پای مانده کی گردم. گفت این از من عجیب نیست، من مرد هستم، برای خودم طبیعیه که مانده نمیشم، درمانده نمیشم از چنین پله هایی. طرفه آن شد که دختریست چو ماه، نرم و نازک چو خز و قاقم شاه. نرگاوی چو کوه برگردن، آورد این جاگه علف خردن. گفت ما یه کنیزکی، یه دختری داریم اینجا که خیلی هم نرم و نازک و ظریفه، اما یک گاو بزرگی رو میذاره بر شانه خودش و برای علف خوردن میاریم بالا. شست پایه چنان برد یک دست، که نسازد به هیچ پایه نشست. یک دست هم اینجا به معنای در واقع پشت سر همه، یعنی بدون وقفه بدون استراحت 60 پله رو میاره بالا این گاو. پله هم که میگیم دوستان پله های قدیمه دیگه، پله های قدیم هر کدومش تو این امارات های قدیمی اگه دیده باشید به اندازه 5-6 تا پله امروزیه دیگه، هر چی تقریبا معماری به سمت روزگار حاضر اومده این پله ها کوتاه‌تر شده. طبیعتا در مثلا اون دو روزگار پیش از اسلام پله ها خب خیلی پله های بلندی بوده. گاو یانگه چه گاو، چون پیلی نکشد پیه خیش را میلی. میگه این گاوه انقدر بزرگه و سنگینه که اون پیه خودش رو، وزن خودش رو هم نمیتونه یک میل واحد مسافت 1 میل مثلا بکشه. زنی آنگه به شست پای حصار بربرد چون عجب نباشد کار. اما ما یه زنی داریم که این گاو رو میذاره رو کولش و این پله ها رو میارتش بالا. چون که سرهنگ این حکایت گفت شه سرانگشت خود به دندان سفت. گفت از این گونه کار چون باشد نبود ور بود فسون باشد. باورم ناید این سخن به درست تا نبینم به چشم خیش نخوست. بهرام گفتش که من باورم نمیشه اگه همچین اتفاقی واقعا بیفته قطعا جادویی در کاره و من تا به چشم خودم نبینم باور نمی کنم. وانگه از مرد میزبان درخواست تا کند دعوی سخن را راست. میزبان کین شنید رفت به زیر کرد با گاو کش حکایت شیر. سیمتن وقت را شناخته بود پیش از آن کار خیش ساخته بود. پادشاه از سرهنگ خواست که بره و این راستی این سخن رو در واقع مشخص کنه و بره بگه اون کنیز گاو رو بیاره بالا ما ببینیم. سرهنگم رفت به فتنه گفت و فتنه هم که منتظر چنین زمانی بود همه کارها رو از قبل آماده کرده بود. حالا چه کار کرده بود؟ زیور و زیب چینیان بربست داد گل را خمار نرگس مست. ماه را مشک راند بر تقویم غمزه را داد جادوی تعلیم. چشم را سرمه فریب کشید ناز را بر سر عتیب کشید. سرو را رنگ ارغوانی داد لاله را قد خیزرانی داد. در برآمود سرو سیمین را بست بر ماه عقد پروین را. درج یاقوت را به در یتیم کرد چون سیب عاشقان به دونیم. تاج انبر نهاد بر سر دوش طوق قبقب کشید تا بن گوش. زنگی زلف و خال هندورنگ هر دو بر یک طرف ستاده به جنگ. شبه خال بر عقیق لبش مهر زنگی نهاده بر رتبش. فرقش از دانه های در خوشاب بست گرد محض ستار نقاب. گوهر گوش گوهراویزش کرد بازار عاشقان تیزش. ماه را در نقاب کافوری بست چون در سمن گل سوری. چون که ماه دو هفته از سر ناز کرد هر هفت از آن چه باید ساز. پیش آن گاو رفت چون مه بدر ماه در برج گاو یابد قدر. خب من توضیحی ندادم بین این ابیات چرا که دوستان توجه دارن دیگه. این آرایش کردنه فتنه رو داشت توضیح میداد و زیورها و زینتهایی که او به خودش زد و عشوههایی که داشت در کار میکرد و خودش رو آماده میکرد برای دلبری دوباره از بهرام. و اکثر اینها هم خب به زبان استعاره بیان شده بود دیگه. مثلا به جای چشم میگفت نرگس، به جای زلف میگفت مشک، الی آخر تا اونجایی که رسید که چون که ماه دو هفته از سر ناز کرد هر هفت از آن چه باید ساز. این هفت همون هفت قلم آرایشیه که امروز هم مرسوم هست و میگن، یعنی هفت، هر هفت قلم آرایشی که زنان برای رسیدن به اوج دلربایی باید انجام بدن رو انجام داد. پیش آن گاو رفت چون مه بدر، یعنی مانند یک ماه کامل. ماه در برج گاو یابد قدر. این هم باز یک اصطلاح ستاره شناسیه که ماه در برج گاو که قرار بگیره در واقع خوشیمن هست. سر فرو برد و گاو را برداشت گاو بین تا چگونه گوهر داشت. پایه بر پایه بردوید به بام رفت تا تخت پایه بهرام. گاو بر گردن ایستاد به پای شیر چون گاو دید جست ز جای. شیر همینجا استعاره است، بهرام دیگه. گاو بر گردن ایستاد به پای شیر چون گاو دید جست ز جای، محض گردن نهاد گاو به زیر. به کرشمه چنان نمود به شیر کانچه من پیش تو به تنهایی پیش کش کردم از توانایی. در جهان کیست کو به زور و به رای از رواقش برد به زیر سرای؟ گفت این کاری که من به تنهایی تونستم انجام بدم رو، یعنی نگفت، با اون کرشمه یه جوری با نگاه خودش این رو نشون داد به شاه کی میتونه انجام بده در جهان. شاه گفت این نزورمندی توست، بلکه تعلیم کرده ای ز نخست. اندک اندک به سالهای دراز کرده ای بر طریق ادمان ساز. ادمان هم قبلا گفتیم به معنای مداومت داشتن در کاره. تا کنونش ز راه بیرنجی در ترازوی خیشتن سنجی. بهرام بهش گفتش که این کاری که تو کردی کار عجیب غریبی نیست، تو لابد از بچگی و گوساله بودن این گاو هر روز اینو برداشتی آوردی بالا و این ادمان و این مداومتی که در کار داشتی سبب شده که تونستی امروز یک چنین گاو غولپیکری رو هم روی دوش بگیری و بالا بیاری. خب اگر خاطرتون باشه این سخن سخنیه که ما قبلا هم شنیدیم، همون سخنیه که یک روزی فتنه به بهرام گفت و بهرام از این سخن بسیار برآشفت و حالا بهرام بدون که یادش باشه چنین سخنی رو قبلا خودش هم به زبان آورده، امروز اون رو به فتنه گفت. حالا میفهمیم که این همه کارهای عجب غریبی که فتنه میکرد، این گوساله رو هر روز ورمیداشت میبرد بر سر بام قصر، چه هدفی از این کارها دنبال میکرده. سجده بردش نگار سیمندام، با دعایی به شرط خیش تمام. گفت بر شه غرامتی است عظیم، گاو تعلیم و گور بی تعلیم. من که گاوی برآورم بر بام، جز به تعلیم بر نیارم نام. چه سبب چون زنی تو گوری خورد، نام تعلیم کس نیارد برد؟ گفتش که خب شما یه چیزی به ما بدهکار شدی قربان، چطوره که گاوی که من ورداشتم از این پایین آوردم تا بالا رو جز به تعلیم نمیتونم بیارم، اما شما که یک گوری رو با مهارت شکار میکنی این رو نباید کسی اسم تعلیم بیاره، نباید بگن شما با تمرین تونستی به اینجا برسی. شاه تشنیع ترک خود بشناخت، هندوی کرد و پیش او در تاخت. دوزاری بهرام اینجا افتاد و تشنی اینجا به معنی رسوا ساختن هست. منظور این که یعنی این ویژگی و این خصوصیت اخلاقی این فتنه رو به یاد آورد، فهمید که این همون کنیزیه که سالها پیش خودش داشته. شاه تشنیع ترک خود بشناخت، هندوی کرد و پیش او در تاخت. برقع از ماه باز کرد و چو دید، زشک بر مه فشاند مروارید. همین که نقاب را از صورت فتنه برداشت، اشک از چشماش روانه شد. چقدر زیبا گفته، زشک بر مه فشاند مروارید، یعنی بهرام مرواریدهای اشک خودش رو به روی صورت ماه که همون فتنه باشه پاشید. در کنارش گرفت و عذر انگیخت، وان گل از نرگس آب گل میریخت. کنار هم به معنای آغوش دیگه، او رو در آغوش گرفت و ازش عذرخواهی کرد و در حالی که فتنه هم داشت همینطور اشک میریخت. در کنارش گرفت و عذر انگیخت، وان گل از نرگس آب گل میریخت. از بد و نیک خانه خالی کرد، با پری رخ سخن سگالی کرد. گفت اگر خانه گشت زندانت، عذر خواهم هزار چندانت. آتشی گر زدم ز خود رایی، من از آن سوختم تو بر جایی. اهرام به فتنه گفت اگر من از روی خشم یک تصمیم عجولانه گرفتم و آتشی به پا کردم، خودم در اون آتش سوختم و امروز اما تو بر جا هستی. منظورش این بود که خودم بسیار قصه خوردم و ناراحت شدم از اون تصمیمی که گرفتم. چون ز فتنه گران تهی شد جای، پیش خود فتنه را نشاند از پای. فتنه بنشست و برگشاد زبان، گفت که ای شهریار فتنه نشان. ای مرا کشت در جدای خیش، زنده کرده به آشنای خیش. غمت از من نماند هیچ به جای، کوه را غم در آورد از پای. شه چو بر گوش گور در نخجیر، آن سم سخت را بدوخت به تیر. نه زمین که از گشادن شستش، آسمان بوسه داد بر دستش. من که بودم در آن پسند صبور، چشم بد راز شاه کردم دور. هر چرا چشم در پسند دارد، چشم زخمی در او گزند دارد. در واقع شروع کرد به توجیه کردن اون کاری که چند سال قبل انجام داده بود و بی توجهی کرده بود به شاه. گفت اگه من ازش از اون کار شما تعریف نکردم، علتش این بود که خواستم چشم نخوری. شاه را آن سخن چنان بگرفت که از دلش در میان جان بگرفت. یعنی انقدر شاه خوشش اومد از این حرفی که فتنه زد که از ته دل او رو در آغوش گرفت. گفت حقا که راست گویی راست، بر وفای تو چند چیز گواست. مهرهایی چنان به اول بار، عذرهایی چنین به آخر کار. ای هزار آفرین بر آن گوهری، کارد از طبع این چنین هنری. این گوهر پاره گشته بود به سنگ، گر نبودی حفاظ آن سرهنگ. خواند سرهنگ را و خوشدل کرد، دست در گردنش حمایل کرد. تحفه های بزرگ وارش داد، بر یکی در عوض هزارش داد. از پس چند چیزهای لطیف، ری بدو داد با دیگر تشریف. پس چی شد؟ پادشاه گفتش که اگر جناب سرهنگ از تو حفاظت نمی کرد، این پیوندی که بین ما بود پاره شده بود و تو الان مرده بودی و من هم غمگین و در واقع پشیمان باقی می موندم. اما تشکر کرد از سرهنگ و به سبب این بزرگی که کرده بود و این خردمندی که به کار کرده بود، ملک ری رو به دو داد. از پس چند چیزهای لطیف، ری به دو داد با دگر تشریف. شد سوی شهر شادی انگیزان، کرد در بزم خود شکر ریزان. موبدان را به شرط پیش آورد، ماه را در نکاح خیش آورد. به شرط یعنی اون گونه که رسم و شرط موبدان و روحانیان زرتشتی رو آورد و خیلی رسمی با خانم فتنه ازدواج کرد. بود با او به لهو و عشرت و ناز، تا بر این رفت روزگار دراز. خب به این ترتیب ماجرای فتنه هم به پایان رسید و میبینیم که همچنان روزگار و جهان به مراد دل بهرام میگرده. اما کدام خوشی و کدام عیش است که در این دنیا پایدار بمونه؟ باید ببینیم که در ادامه برای بهرام چه رو خواهد داد. چون برآمد ز ماه تا ماهی، نام بهرام در شهنشاهی. دل قوی شد بزرگواران را، زنده شد نام نامداران را. زرد گوشان به گوشه ها مردند، سر به آب سیه فرو بردند. زرد گوشان جا کنایه از انسان های مذبذب و منافق، کسانی که عملشون و قلبشون دلشون یکی نیست. منظور این که به هر حال تمام مخالفان همه از بین رفتن و آدم هایی هم که با بهرام یک دل نبودن، اونها همه از بین رفتن و به کناری رفتن و یک دلی و حکومتی همراه با قدرت در سراسر قلمرو برقرار بود. بود پیری بزرگ نرسینام، هم لقب با برادر بهرام. هم قویرای و هم تمامندیش، کارها را شناخته پس و پیش. نسلش از نسل شاه دارا بود، وین نپنهان که آشکارا بود. شاه از او یک زمان نبودی دور، شاه را هم رفیق و هم دستور. یک پیری بود به نام نرسی که نسلش هم به دارا یا همون داریوش میرسید و هم رفیق بهرام بود و هم دستور او، دستور به معنای وزیر. سه پسر داشت او و هر پسری به سر خیش عالم هنری. آن که مه بود از آن سه فرزندش نام کرده پدر زراوندش. مه به معنای بزرگتر. این آقای نرسی سه تا پسر داشت، پسر بزرگش اسمش بود زراوند. شه عیارش یکی به صد کرده، موبد موبدان خود کرده. غایت اندیش بود و راه شناس، پارساییش را نبود قیاس. پسر بزرگ روحانیون پادشاه بود، یعنی موبد موبدان بود. وان دیگر مشرف ممالک بود، باجخواه همه مسالک بود. کرده شاه از درستی قلمش، نافذ الامر جمله عجمش. پسر دوم رو پادشاه کرده بود در واقع مسئول امورات مالی، باجخواهی میکرد و کارهای مالی ملک رو انجام میداد. وانس دیگر به شغل شهر و سپاه، نایب خواستر به حضرت شاه. او همه شب به باده بزمفروز، عاملانش به کار خود همه روز. پس پسر سوم رو هم گذاشته بود مسئول کارهای لشکری و سپاه و اینها. خلاصه بهرام مشغول بادخاری های خودش بود و این عاملان رو گذاشته بود بر سر کارها و اونها به خوبی کارها رو انجام می دادن. آسیاوار گرد خود می تاخت، هرچه اندوخت باز می انداخت. بهرام اینطور بود که در واقع هرچی که مال و ثروت به دست می آورد در پادشاهی خودش اونها رو خرج می کرد، هم به عیش و عشرت خودش می پرداخت، هم به فقرا می داد و به رعیت می داد. گرد عالم شد این حکایت فاش، تیز شد تیشه ها ز بهر تراش. کم کم این حکایت که بهرام پادشاهی است عشرت باز و خیلی خودش در امور دخالت نمی کنه، گرد عالم پیچید و در نتیجه اتفاقی که افتاد این بود که تیز شد تیشه ها ز بهر تراش، یعنی آدم های بدخواه تیشه های خودشون رو تیز کردن برای اینکه بخوان دست درازی بکنن به پادشاهی ایران. گفت هر کس که مست شد بهرام، دین به دینار داد و تیغ به جام. با حریفان به می در افتاده است، حاصلش باد و خوردنش باده است. هر کسی را بران طمع برخاست، که شود کار ملک بر وی راست. خان خانان روانه گشت ز چین، تا شود خانگیر شاه زمین. در رکابش چو اژدهای دمان، بود 300,000 سخت کمان. ستد از نایبان شاه به قهر، جمله ملک ماوراء النهر. خاقان چین از سمت شرق ایران به راه افتاد و به همراه 300,000 سخت کمان حرکت کرد، اومد و به زور منطقه ماوراءالنهر که اون سمت رود جیهون یعنی قسمت‌های شمال شرقی ایران میشه رو تصرف کرد. زاب جیهون گذشت آمد تیز، در خراسان فگند رستاخیز. یعنی از آب جیهون هم عبور کرد که در شاهنامه راجع به جیهون زیاد گفته شده که یک دوره مرز بین ایران و توران بود، از اون هم عبور کرد و اومد خراسان رو هم تصرف کرد. شه چوزان ترک تاز یافت خبر، اعتمادی ندید بر لشکر. همه را دید دست پرور ناز، دست از آوین جنگ داشته باز. وان که بودند سروران سپاه، یک دلیشان نبود در حق شاه. هر یکی در نهفته های نورد، پیش رو کرده سوی خاقان مرد. گفته ما بنده نیک خواه توییم، قصد ره کن که خاک راه توییم. بهرام دید که بله سپاهش آمادگی مقابله با خاقان چین رو نداره و اولا بسیاری از سپاهیان رو آوردن به عشرت و ناز و از نظامیگری دور بودن یه مدتی، ثانیا که بعضی از بزرگان لشکر بهرام بهش خیانت کردن و نامه ها نوشتن به خاقان چین و اونجا گفتن که آقا شما بیا و ما با تو هستیم، بیا و پادشاهی بهرام رو براندازیم. گفتن که گفته ما بنده نیک خواه توییم، قصد ره کن که خاک راه توییم، شاه عالم تویی، به ما بخرام، پادشاهی نیاید از بهرام، تیغ اگر بایدت در او آریم، ورنه بندش کنیم و بسپاریم، اگه دستور میدی میکشیمش، اگه نه دستگیرش میکنیم و تحویل تو میدیم. منهی زان که نام داند خواند، این سخن را به سمع شاه رساند. منهی به معنای جاسوسه، یه جاسوسی که بلد بود نامه ها رو بخونه، این خیانت بزرگان لشکر رو رفع اطلاع داد به بهرام. شاه از ایرانیان طمع برداشت، مملکت را به نایبان بگذاشت، خیشتن رفت و روی پنهان کرد، با چنان حربه حرب نتوان کرد، در جهان گرم شد که شاه جهان، روی کرد سپاه و ملک نهان. بله، بهرام که اونچنین وضعیت رو خطرناک دید، حکومت رو به نایبی سپرد و امید و دل بر گرفت از ایرانیان و فهمید که کسی یاریش نخواهد کرد، پس جونش رو برداشت و مدتی پنهان شد تا ببینه وضعیت به چه صورت خواهد در اومد. ببینیم که روزگار حتی بر وفق مراد بهرام هم پیش نرفت و بالاخره او هم که همیشه بخت یارش بود دچار چنین مشکلاتی شد. امیدوارم که برای شما هرچه پیش میاد خیر و خوشی باشه و مواظب خودتون باشید و همچنان با قصه هفت پیکر همراه باشید تا قسمت‌های آینده. به خدای بزرگ میسپارمتون. یا حق.